ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. اوکراین و روسیه اسرایشان را با یکدیگر مبادله کردند. ارتش آمریکا عملیات هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق را آغاز کرد. جمهوری اسلامی میگوید از مرزهای ایران در برابر حمله گروه خلافت اسلامی محافظت میکند. درود شنوندگان ارجمند. رسانه‌های روسیه گزارش دادند که اوکراین و روسیه به تبادل اسرا با یکدیگر پرداختند. در مبادله اسرا که در ساعت اولیه امروز رخ داده، اوکراین بیش از 10 چتر‌باز روسی را بازگردانده و روسیه هم 63 سرباز اوکراینی را که با گذشتن از مرز مشترک دو کشور وارد خاک روسیه شده بودند به اوکراین بازپس داده است. رسانه‌های روسیه به نقل از یکی از مقامات نظامی آن کشور نوشتند که این مبادله پس از مذاکراتی بسیار دشوار صورت گرفته است. هفته گذشته اوکراین با نمایش چتربازان روسی اسیر به مطبوعات آنها را نشانه حضور نیروهای نظامی روسیه در میان شورشیان شرق اوکراین دانست. روسیه در واکنش اعلام کرد که چتربازانش به اشتباه وارد قلمرو اوکراین شدند. هرمان وان رامپوی رئیس شورای اروپا اعلام کرد از مقامات اتحادیه اروپا در حال تدوین طرحهای پیشنهادی خود برای تحریمات جدید علیه روسیه در هفته آینده اند. رئیس شورای اروپا این سخنان را پس از پایان نشست اضطراری سران اتحادیه اروپا در بروکسل مطرح کرد. ارتش آمریکا میگوید هواپیماهای جنگنده و هواپیماهای بدون سرنشین آمریکا به مواضع گروه خلافت اسلامی در نزدیکی سد موصل حمله کردند. ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده در بیانیه اعلام کرد 5 حمله هوایی که آمریکا در حوالی سد موصل انجام داده با هدف حمایت از عملیات نیروهای عراقی انجام شده است. این ستاد همچنین گزارش داد که تاکنون به 115 حمله هوایی علیه گروه خلافت اسلامی در عراق دست زده است. در همین حال ارتش عراق و نیروهای مسلح شیعه و کرد حمله گسترده‌ای را برای شکستن محاصره شهر آمرلی آغاز کردند. بیش از 2 ماه است که 15,000 تن ساکن آمرلی در محاصره نیروهای گروه خلافت اسلامی قرار دارند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبع مطلع میگوید ایران با اقدامات تأمینی چند لایه در مرزهای مشترکش با عراق امکان نزدیک شدن گروه خلافت اسلامی به مرزهای ایران را کاملا محدود کرده است. بنابر این گزارش، با هر اقدام علیه ایران در عمقی تعریف شده و مورد توافق در خاک عراق، نیروهای عراقی با پشتیبانی ایران مقابله خواهند کرد. این منبع مطلع که نامش ذکر نشده در مرزبانی شمال غرب کشور همچنین برخی گزارش های منتشر شده در مورد درگیری میان گروه خلافت اسلامی با مرزبانان ایرانی را تکذیب کرده است. پس از حدود 2 ماه محاصره شهر آمرلی توسط نیروهای خلافت اسلامی، سرانجام ائتلافی از نیروهای عراقی برای درهم شکستن این محاصره وارد عمل شده است. شاهین بشیری.
بر اساس آخرین گزارش‌های منتشر شده، ائتلافی از نیروهای ارتش عراق، پیشمرگ‌های کرد و نیروهای داوطلب عملیاتی را به منظور در هم شکستن محاصره شهر آمرلی که اکثریت جمعیت آن را شیعیان ترکمن تشکیل می‌دهند، آغاز کرده است. شهر آمرلی در استان صلاح الدین در شمال بغداد از زمان حمله نیروهای خلافت اسلامی در اوایل ماه ژوئن خرداد ماه در محاصره پیکارجویان اسلامگرا قرار دارد. یک منبع مطلع به خبرگزاری فرانسه گفته است علاوه بر نیروهای امنیتی عراق، هزاران شبه نظامی شیعه به همراه پیشمرگ‌های کرد در این عملیات مشارکت دارند. بنابر گزارش‌ها، شهروندان محاصره شده در شهر آمرلی به شدت از کمبود آب، مواد غذایی و دارو رنج می‌برند. مقام‌های عراقی می‌گویند تاکنون دست کم 10 روستا در مسیر آمرلی از نیروهای گروه خلافت اسلامی پس گرفته شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شمار شهروندان آمرلی 20,000 نفر برآورد می‌شود که اکثریت آنها شیعیان ترکمن هستند. هستند. در همین حال دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا که برای شرکت در نشست سران 28 کشور عضو اتحادیه اروپا به بروکسل سفر کرده، در واکنش به اعمال گروه خلافت اسلامی گفت:
امروز در بروکسل این فرصت پیش آمده تا با سایر رهبران اتحادیه اروپا گفتگو کنیم و این اطمینان حاصل شود که همه ما به طور هماهنگ برای متوقف کردن روند سفر افراد به عراق و سوریه عمل می کنیم تا با بنیادگرایی و افراطی‌گری مقابله کنیم.
در همین زمینه جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است که حملات هوایی علیه گروه افراطی خلافت اسلامی به تنهایی کافی نیست و برای مقابله با این جریان افراطی به ائتلافی از ملت‌ها نیاز است. وزیر امور خارجه آمریکا در یادداشتی که جمعه شب 7 شهریور ماه در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شد، تصریح کرده با چنین ائتلافی سرطان داعش یا خلافت اسلامی اجازه نخواهد یافت که به کشورهای دیگر انتقال پیدا کند. وزیر امور خارجه آمریکا در این مقاله نوشته است که ریشه گروه خلافت اسلامی را باید در القاعده در عراق جست که سابقه و تجربه بیش از یک دهه خشونت و افراطی‌گری را دارد. گروه خلافت اسلامی پیشتر با حمله به مناطق کردنشین و اقلیت ایزدی صدها تن از آنها را قتل عام کرده است. این در حالی است که روز شنبه گزارش‌هایی در خصوص فروش زنان و دختران ایزدی ربوده شده توسط گروه خلافت اسلامی در سوریه منتشر شده است. گروه دیدبان حقوق بشر سوریه روز شنبه 8 شهریور ماه اعلام کرد که گروه خلافت اسلامی داعش سابق شماری از زنان ایزدی که پیشتر در شمال عراق ربوده شده بودند را به سوریه منتقل کرده و به اعضای این گروه فروخته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، گروه دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در بریتانیا است، میگوید شواهدی در اختیار دارد که نشان می‌دهد گروه خلافت اسلامی دست کم 27 زن ایزدی را هر یک به ازای 1000 دلار آمریکا به اعضای این گروه در سوریه فروخته است. دیدبان حقوق بشر سوریه میگوید 300 زن ایزدی در جریان حملات گروه خلافت اسلامی به شمال عراق روبوده شده‌اند که به گرویدن به اسلام مجبور شده‌اند. ایالات متحده طی هفته‌های گذشته دست به حملاتی هوایی علیه داعش در عراق زده است. همزمان ایران نیز از کمک‌هایی برای گروه‌های کرد و نیروهای عراقی خبر داده است.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. رئیس پلیس اماکن ناجا با اعلام این مطلب که اشتغال زنان در کافی شاپ‌ها ممنوع است تأکید کرده طبق قانون تردد و اشتغال زنان حتی اگر صاحب پروانه کسب باشند در داخل قهوه خانه ها ممنوع است. به گزارش تسنیم، خلیل هلالی همچنین اعلام کرده از زنانی که تقاضای اخذ پروانه کسب قهوه خانه دارند باید مردانی را به عنوان مباشر خود در آن اماکن معرفی کنند. رئیس پلیس اماکن ناجا در مورد اشتغال زنان در سفره‌خانه‌های سنتی نیز گفت با توجه به اینکه خدمات در سفره‌خانه‌های سنتی به خانواده‌ها نیز ارائه می‌شود تردد خانم‌ها در آن اماکن بلامانه است، ولی ممنوعیت اشتغال زنان در فضای عمومی سفره‌خانه همچون قهوه‌خانه هاست، ولی اشتغال زنان در فضاهایی همچون آشپزخانه سفره‌خانه ها ممنوعیتی ندارد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران میگوید در یک سال اخیر تعداد مراجع سرمایه‌گذاری‌های خارجی به ایران از 65 به 300 هیئت رسیده که رشد حدود 500% را نشان می‌دهد. احمد علوی کارشناس اقتصاد در سوئد در گفتگو با همکار ما میرعلی حسینی به تحلیل این ارقام می‌پردازد.
خب البته با گشایش دیپلماتیک طبیعیه که سرمایه گذاران خارجی مایلن به طور نزدیکتر فضای سیاسی، بازرگانی و اقتصادی ایران رو لمس کنن، اما مفهوم مراجعه رو نباید با سرمایه گذاری یا ورود سرمایه یکی گرفت. از سوی دیگه اقتصاد ایران هنوز شاهد فرار سرمایه به کشورهای مانند ترکیه، مالزی، ارمنستان و تاجیکستانه. تا زمانی که فرار سرمایه داخلی به خارج وجود داره، حتی به فرض ورود اندکی سرمایه خارجی به ایران، سرمایه گذاری نمیتونه تأثیر اساسی بگذاره روی اقتصاد ایران و شرط ورود سرمایه گذاری خارجی به ایران بازگشت سرمایه خود ایرانی هست، چون این به عنوان یک شاخص تلقی میشه.
در این هفته وزارت خزانه داری آمریکا 25 شخصیت و شرکت از جمله شرکت‌ها و بانک‌های ایرانی رو به دلیل نقض تحریم‌ها مورد تحریم‌های دیگری قرار داد. چنین نشانه‌هایی به نظر شما چه تأثیری بر تمایل سرمایه‌گذاران خارجی خواهد داشت که می‌خوان در ایران سرمایه‌گذاری کنند؟
چون این نشانه های بیان این نکته است که هنوز ایران کاملا از تنگنای تحریم ها خارج نشده و هزینه های نقض تحریم ها برای مؤسسات اقتصادی هم از داخلی و خارجی بالاست. طبیعیه که این نشانه ها اثر منفی بر عزم سرمایه گذاران خارجی خواهد داشت، زیرا که اونها با نقض تحریم ها نه تنها بازارهای بزرگتر خود در امریکا و اروپا رو به خطر خواهند انداخت، بلکه مشمول جریمه های هنگفتی خواهند شد. بنابراین هنوز دافعه های سرمایه گذاری در ایران بسیار بیشتر از جاذبه های اونه و نمیتونه و نمیشه امید داشت که جریان ورودی سرمایه به شکل سریع به سمت اقتصاد ایران تسهیل بشه و ما شاهد اون باشیم.
با گذشت یک سال از گشایش راه‌های دیپلماتیک میان ایران و کشورهای گروه پنج به علاوه یک، تغییری در رتبه بندی بین المللی ریسک ایران در نزد بانک‌ها و مؤسسات مشاهده میشه به نظر شما آقای علوی؟
خب رتبه بندی بین المللی ریسک سیاسی و اقتصادی کشورها یکی از معیارهای مهمیه که سرمایه گذاران بین المللی به اون توجه نشون میدن و بدون مشاوره و همکاری این مؤسسات در کشورهای میزبان سرمایه گذاری نمی کنن. رتبه ریسک سیاسی ایران نسبت به گذشته و همچنین رتبه اقتصادیش نسبت به سال گذشته تغییری نکرده و کماکان قرمزه و این مؤسسات سرمایه گذاری در ایران رو توصیه یا بیمه نمی کنن. بنابراین علی‌رغم هر دگرگونی هنوز بیمه سرمایه گذاری خارجی در ایران مهیا نیست. این خودش یکی از دافعه‌هاییه که سرمایه گذاران خارجی در ایران رو از سرمایه گذاری در ایران منصرف می کنه.
احمد علوی کارشناس اقتصاد. امروز 9 شهریور ماه برابر است با سالگشت در گذشت فرهاد مهراد. شهرام میریان به انگیزه سالگشت در گذشت فرهاد مهراد از آهنگسازی که بسیاری از آهنگهای فرهاد را ساخته میپرسد که وی چگونه وارد دنیای موسیقی شد. اسفندیار منفردزاده.
فرهاد در خانواده‌ای که اهل موسیقی و هنر بودن زندگی می‌کرد، برادر ویولون می‌زد، فرهاد به ویولونسل علاقمند میشه و بعد گیتار رو انتخاب میکنه و نوازندگی رو شروع میکنه. با گروه بلاکتس که شروع به کار کرد، گروه یکی از گروه‌های خوب ایران و تهران بود که در کوچینی در نهایت مستقر شدن و آهنگ‌های فقط غیر ایرانی می‌خوندن.
تا اونجا که من اطلاع دارم آقای منفردزاده، شما فرهاد رو راضی کردین که ترانه‌های فارسی هم بخونه.
فقط برای فیلم رضا موتوری در ایران برای اولی بار من خواستم انجام بدم که ترانه لبخانی نشه، به اصطلاح در فیلم بخشی از موسیقی متن فیلم باشه. به صدای فرهاد فکر کردم که استثنایی بود، بنابراین رفتم سراغش و ازش خواهش کردم و مشروط آمد و خوند و رضایت خودش اعلام کرد و اینجا دوستی من با او تازه بعد از این شروع شد.
شما به عنوان یک آهنگساز مطرح و سرشناس، راز ماندگاری صدای فرهاد رو در چی میدونید؟
من خیال میکنم که شروع فارسی خوندن فرهاد با مرد تنها و جمعه با این نوع خوندن، این ژانر رو در واقع با خودش حفظ کرد و نگه داشت. من 10 تا بیشتر براش کار انجام ندادم، بنابراین خود صدا دیگه تفکر برانگیز بود، شنونده رو به فکر کردن وادار میکنه، نه به بیخبری و بیخیالی. و این ژانری که روش ایستادگی کرد به نظر من باعث شد که موفق بشه و ماندگار.
آقای منفردزاده، من شنیدم وقتی صحبت از فرهاد میشه شما از او به عنوان یک مسلمان هم یاد میکنید.
بله دقیقا، فرهاد باورمندی بود به اسلام، اسلام رو با مطالعه درک کرده بود، میدونست که در اسلام سوزاندن جسد درست نبود با بینش اسلامی. به دکتر معالجش وقتی که در فرانسه و پاریس بود، فرهاد وصیت کرده بود که بسوزوننش و قرار سوزاندن گذاشته شده بود و جسد رو بوده شد توسط بستگان درجه 1 که این کار انجام نشه. پشتش هم سفارت ایران بود، البته اینام پرسش کردیم. به هر حال به وصیت فرهاد رعایت نکردن و جسد رفت از 50 کیلومتری پاریس دفن شد.
ز کوچه جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو ای شور بوم غمی، تو را دوست دوست دارم، اگر دوست دارم.
پناهنده اسمش رو شد دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
کل قاچاقچی هام رفتارهایی که میکنن، به زور بخوان صورت رو تو زمین بخوابونن، صداتون در نیار،
اصلا یه چیزیه که هیچ وقت فراموشم نمیشه. تو عمرم من یه همچین ترسی و یه همچین حالتی رو تجربه نکردم.
قصه پرماجرای پناهجویان ایرانی در مستند رادیویی جاده های پنهان، به زودی از رادیو فردا. فشرده